سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که نبود وحدت نظر در بین جامعه جهانی در برابر طالبان این گروه را جسورتر ساخته. آقای بنت روز پنجشنبه 27 فوریه در 58 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش خود را در مورد وضعیت افغانستان ارائه کرده گفت:
در صورت عدم نظارت و کنترل، طالبان به احتمال زیاد اقدامات ناقض حقوق بشر خود را بر مردم افغانستان تشدید و گسترش خواهد داد. زنان و دختران و احتمالاً اقلیت‌های مذهبی و قومی با چرخه‌های فزاینده تبعیض، جداسازی و سرکوب مواجه خواهند شد.
آقای بنت تأکید کرد که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به بهانه اجرای قانون گسترده‌ترین نقض‌های حقوق بشری را مرتکب شده. طالبان در سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند، سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون ها منع شده و کار زنان در بسیاری ادارات دولتی و همه مؤسسات و نهادهای غیر دولتی ممنوع اعلام شده. گذرگاه سرحدی تورخم از یک هفته به این سو مسدود است و بیش از 4000 موتر باربری در دو طرف این گذرگاه منتظر عبور هستند. این مسیر علاوه بر موترهای باربری برای مسافران و بیماران نیز بسته شده. مقام‌های پاکستانی که از افشای نام‌هایشان خودداری کردند، روز پنجشنبه به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که در مذاکرات مربوط به بازگشایی گذرگاه تورخم هیچ پیشرفت حاصل نشده. قرار بود در 25 فوریه طالبان و مقام‌های پاکستانی در مورد بازگشایی تورخم گفتگو کنند، اما با گفته مقام‌های پاکستانی تا شام 25 فوریه هیئت طالبان برای دور دوم مذاکرات از کابل به تورخم نرسیده بود. عبدالعزیز مصطفی، معاون والی طالبان در ننگرهار، در 24 فوریه با مقام‌های پاکستانی دیدار کرد، اما نشست آنها نتیجه‌ای در مورد بازگشایی تورخم نداشت. نیروهای امنیتی پاکستان در 21 فوریه به دلیل اختلافات در مورد ایجاد موازنه نظامی با نیروهای طالبان درگیر شدند که در نتیجه گذرگاه سرحدی تورخم برای کالاهای تجارتی و مسافران بسته شد. اجساد 4 گروگان که روز چهارشنبه توسط گروه فلسطینی حماس به اسرائیل تحویل داده شد، شناسایی شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. انجمن خانواده‌های گروگان‌ها روز پنجشنبه اعلام کردند که این اجساد توسط حکومت اسرائیل شناسایی شده است. این 4 تن در حملات 7 اکتبر 2023 میلادی حماس بر اسرائیل به گروگان گرفته شده بودند. بر اساس توافق آتش‌بس که در ماه جنوری به امضا رسید، در این مرحله حماس 33 گروگان شامل 8 جسد را در بدل آزادی حدود 2000 زندانی فلسطینی به اسرائیل تحویل داد. مرحله دوم آتش‌بس به هدف پایان قطعی جنگ در غزه طراحی شده که در جریان آن حماس همه گروگان‌های باقی مانده را آزاد می‌کند و نیروهای اسرائیلی از نوار غزه خارج خواهند شد. اما بر اساس گزارش‌ها، مذاکرات در مورد مرحله دوم هنوز به طور جدی آغاز نشده. کابینه اوکراین روز پنجشنبه با وزیر امور خارجه یا اقتصاد آن کشور چراغ سبز نشان داد تا در بدل حمایت آمریکا توافقی را در مورد دسترسی واشنگتن به منابع طبیعی اوکراین امضا کند. مذاکرات در مورد این توافق باعث تشدید تنش‌ها بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گردید که پیشنویس آن امضا نشد. کابینه اوکراین روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که یولیا سیورنکو وزیر اقتصاد یا آندری سبیها وزیر امور خارجه اجازه امضای این توافقنامه را دارند. انتظار می‌رود که ولادیمیر زلنسکی روز جمعه در واشنگتن بر امضای این توافق نظارت کرده و با دونالد ترامپ دیدار کند تا در مورد حمایت بیشتر آمریکا از اوکراین، مهمترین حامی نظامی و سیاسی این کشور، گفتگو کند. زلنسکی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که این توافق سند اولیه است و به حیث یک چارچوب برای توافقات گسترده‌تر عمل می‌کند و گفتگوهای بیشتر بین مقامات آمریکایی و اوکراینی در مورد جزئیات این توافقنامه ادامه دارد. راشد خان ستاره تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که در طول 10 سال حضور او در ورزش کرکت، بازی دیروز ابراهیم زدران بهترین و هیجان انگیزترین بازی بود. در ویدیویی که کرکت بورد افغانستان روز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، ابراهیم زدران و راشد خان در حال تماشای تکرار بازی تیم ملی افغانستان در مقابل انگلستان دیده می شود. ابراهیم زدران روز چهارشنبه در جریان رقابت‌های جام قهرمانان کرکت در استادیوم قذافی در لاهور یک بازی پرهیجان را در برابر تیم انگلستان انجام داد. در این بازی تیم ملی کرکت افغانستان با از دست دادن 5 ویکت 326 دوش را انجام داد که 177 آن را ابراهیم زدران کسب کرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز 30مین بازی خود را در این جام در مقابل استرالیا انجام می دهد. این مسابقه ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. با سلسله رقابت‌های جام قهرمانان قرار بود که روز پنجشنبه تیم‌های پاکستان و بنگلادش به مسافه هم بروند، اما این بازی به دلیل بارندگی لغو شد. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها، جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM می گوید که تغییرات اقلیم عامل اصلی بیجا شدن افغان هاست.
در 12 ماه گذشته نزدیک به 9 میلیون افغان تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفتند.
وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که برای محو بی‌سوادی شماری از کارمندان ادارات دولتی، تفاهم‌نامه آموزش سواد را با 25 وزارت و اداره دولتی امضا کردند.
این برنامه به نظر من موثریت ایجاد نخواهد داشت، چون که علمی مهارت هایی که مثلا دیگران 16 سال تدریس آورده ایره نمیتونه برید اینا در یک ما دو ما سه ما کورس انتقال بدن.
نگرانی ها در مورد تأثیرات رویدادهای خشونت آمیز افغان ها بر سیاست های مهاجرت در اروپا افزایش یافتند.
ما با چه سختی با چه بدبختی میاییم وارد یک کشور اروپایی میشیم، وقتی که با ما جا میتن، خانه میتن، زمینه کار و تحصیل فراهم میکنن و ما میاییم چه کار میکنیم، خوبی های مردم چه قسم جبران میکنیم با جرم و جرایم های سخت سنگین.
گزارش هم داریم در مورد این که رهبر حزب کارگران کردستان یا PKK از نیروهای خود خواسته تا اسلحه را به زمین گذاشته و این حزب را منحل کنند. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می شنوید.
آموزش ابتدایی باید اجباری و رایگان باشد. آموزش متوسط در دسترس همگان قرار گیرد. آموزش عالی به اساس شایستگی در دسترس باشد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اداره بین المللی مهاجرت یا IOM می گوید که تغییرات اقلیمی عامل اساسی بیجا شدن افغان هاست. IOM در گزارش اخیر خود اعلام کرده که هزاران تن در سال گذشته به دلیل سیلاب ها و خشکسالی های مدهش مجبور به ترک خانه ها و مناطق اصلیشان شدند. به گفته این اداره، تغییرات اقلیمی افغان ها را مجبور ساخته تا خانه هایشان را ترک کنند و به کمک های بشری متکی باشند. آخرین گزارش IOM روز دوشنبه در حال منتشر شد که سیلاب‌های مدهش در جنوب افغانستان از خود ده‌ها کشته بر جا گذاشت و صدها جریب زمین زراعتی را ویران کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM می گوید که در نتیجه تغییرات اقلیمی در یک سال گذشته نزدیک به 9 میلیون افغان متاثر شدند. این سازمان در گزارشی که در وبسایت خود نشر کرده اعلام کرده که تغییرات اقلیمی در افغانستان هزاران خانواده را بیجا و نیازمند کمک های بشر دوستانه کرده است. در این گزارش آمده که در 3 سال گذشته خشکسالی و آفات طبیعی مانند سیلاب ها از عوامل اصلی بیجا شدگی افغان ها بودند. به گفته IOM در 12 ماه گذشته نزدیک به 9 میلیون افغان تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفتند که 500 هزار نفر از آنها تنها به دلیل سیلاب ها و خشکسالی آواره شدند. این گزارش همچنین به بررسی مشکلات بیجا شدگان دائمی و موقتی در افغانستان پرداخته. در این گزارش آمده که بین سالهای 2021 تا 2024 نزدیک به 3 میلیون نفر بیجا شدند که تنها در سال 2024 شمار این بیجا شدگان به 988 نفر رسیده است. سازمان بین المللی مهاجرت در حال از تأثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان گزارش می‌دهد که در چند روز گذشته در نتیجه بارندگی و سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. در برخی از ولایات مانند فرا، قندهار و هلمند، بارش شدید باران، جاری شدن سیلاب‌ها و وزش بادهای تند و در برخی مناطق بارش ژاله خسارات هنگفت به خانه‌ها، زمین‌های زراعتی و مالداری مردم وارد کرده است. یکی از آسیب دیدگان سیلاب‌ها در قندهار به رادیو آزادی گفت:
خانه‌ام ویران شد. خانمم، دختر 4 روزم، پسر 6 سالم و یک طفل دیگرم جان باختند. خوشو و خیاشنم نیز در خانه بودند که خوشو دچار شکستگی پا شده و دست خیاشنم نیز شکسته است. هر دوی آنها در شفاخانه بستری هستند.
در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته بارندگی‌های شدید و سیلاب‌ها در چندین ولایت افغانستان از جمله فرا، هلمند، قندهار جان 36 نفر را گرفته و 40 نفر دیگر را زخمی کرده است. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان اعلام کرده که در نتیجه این باران‌ها و سیلاب‌ها ده‌ها خانه و زمین‌های زراعتی تخریب شدند. ملا جانان سایق سخنگوی این اداره روز چهارشنبه گفت که بر اساس معلومات ابتدایی ریاست‌های این اداره در ولایات 36 نفر کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین 240 خانه به طور کامل و 61 خانه دیگر به طور جزئی تخریب شدند. صدها جریب زمین زراعتی نیز از بین رفته است. پیش از این بارندگی‌ها و سیلاب‌های اخیر در سال گذشته نیز ولایت افغانستان شاهد تغییرات اقلیمی شدید بودند که بارندگی‌های سنگین، سیلاب‌ها، بادهای تند و در برخی مناطق خشکسالی‌های شدید زندگی روزمره مردم را به طور مستمر تحت تأثیر قرار داده.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت معارف طالبان اعلام کرده که برای از بین بردن بی‌سوادی شماری از کارمندان ادارات دولتی تفاهم‌نامه آموزش سواد را با 25 وزارت و اداره دولتی امضا کرده. این وزارت روز گذشته در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود هدف این اقدام را بلند بردن سطح سواد برخی از کارمندان ادارات دولتی عنوان کرده. این اقدام وزارت معارف حکومت طالبان با واکنش شدید دارندگان اسناد لایسانس و ماستری که در حال حاضر بیکارند روبرو شده، آنها میگویند که طالبان به جای جذب نیروهای متخصص، افراد وابسته به خود را در ادارات دولتی استخدام کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در میان افزایش ادعاها در مورد استخدام افراد بی‌سواد در ادارات دولتی در بیش از 3 سال گذشته در افغانستان، حکومت طالبان از تلاش‌ها برای از بین بردن بی‌سوادی در اداره‌های دولتی سخن زده است. وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرده که به هدف بلند بردن سطح سواد آن در کارمندان اداره‌های دولتی که از سواد بی‌بهره ماندند، تفاهم‌نامه‌های آموزش سواد را با مسئولان 25 وزارت و اداره دولتی امضا کرده است. این وزارت روز چهارشنبه 27 فوریه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود به نقل از زاهد الله سلیمی، عامر انسجام ریاست سواد آموزی وزارت معارف حکومت طالبان گفته که به اساس این تفاهم نامه در سال 1404 تعلیمی برای بیش از 90 هزار کارمند خدماتی بست‌های 7 و 8 کورس‌های سواد آموزی برگزار خواهد شد. و همچنان گفته که وزارت‌های دفاع و داخلی حکومت طالبان مشترک زمینه را برای دوره‌های سواد آموزی برای منصوبین نظامی طالبان فراهم می‌کند. وزارت معارف حکومت طالبان افزوده که در این اقدام بی سابقه ارزای خدمات تعلیمی با نقاط دوردست کشور نیز در نظر گرفته شده، جایی که با گفته این وزارت در حکومت‌های پیشین با آن توجه نشده بود. این در حالی است که شماری از جوانان افغان با تحصیلات عالی پیوسته ادعا کردند که طالبان افراد خودشان را که فاقد سواد هستند با جای افراد متخصص در پست‌های دولتی گماشتند. آنان انتقاد کردند که با وجود داشتن تحصیلات عالی و فرصت‌های شغلی در کشور برایشان برایشان فراهم نیست. یکی از جوانان در ولایت نیمروز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و از رشته حقوق در آن ولایت فارغ شده و اکنون بیکار است، در مورد به رادیو آزادی گفت:
من خود به دنبال کار بودم، چندین مرتبه رجوع کردم به بخشی که مربوط به رشته ما است، متاسفانه پس داده شدم.
در این حال شماره از آنان که بنابر محدودیت های طالبان از کار منع شدند میگویند که چون این برنامه ها نمیتواند ظرفیت ها را به حدی که لازم است بلند ببرد. صدیق حکیمی که مدرک لیسانس رشته کامپیوتر ساینس پانتون تعلیم تربیه کابل را دارد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه نظر به وضعیت فعلی و آمدن طالبان بیکار هستند. این برنامه به نظر من موثریت زیاد نخواهد داشت، چون که کسایی که مسلکی است اونا از مترکی تحصیل کرده و اینمی مهارت هایی که مثلا دیگران تا 16 سال تدریس آورده ایره نمیتونه برای اینا تا یک ماه دو ماه سه ماه کورس انتقال بده.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در بیش از 3 سال گذشته حکومت طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش رفتن به پانتون ها و کار منع کردند و ده ها جوان تحصیل کرده هم بنابر برخی دلایل وظایفشان را از دست دادند و یا هم افغانستان را ترک کردند. ادعاها از گماشتن افراد غیر مسلکی و فاقد سواد علوم عصری در اداره های دولتی حکومت طالبان موضوع تازه نیست، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به این ادعاها پیش از این گفته که 80% کارمندان حکومت پیشین در وظایفشان هستند و در سطح رهبری هم افراد شایسته گماشته شدند. اما هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر چند ماه پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان گفته بود که طالبان در ادارات دولتی افراد غیر مسلکی و کسانی را گماشتند که تنها مدرسه های دینی را آموزش دیده و به اندازه کافی با تحصیلات عصری آشنایی ندارند و این سبب بیکاری در جامعه و ایجاد مشکلات در اداره های دولتی شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رهبر حزب کارگران کردستان یا PKK روز پنجشنبه از نیروهای مربوط خود خواست تا اسلحه‌شان را به زمین بگذارند و این حزب را منحل کنند. این اقدام عبدالله اوجلان بخش از تلاش‌های تازه برای پایان دادن به 14 جنگ است که از خود 10,000 کشته بر جا گذاشته. حکومت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تا هنوز واکنش به این اعلامیه نشان نداده. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
عبدالله اوجلان در پیام از زندان در جزیره نزدیک استانبول اعلام کرد که حزب کارگران کردستان یا PKK باید نشست را برگزار کند و تصمیم به انحلال بگیرد. او در پیام خود که توسط سیاستمداران حزب طرفدار کردها به زبانهای کردی و ترکی خوانده شد گفت: نشست خود را برگزار کنید و تصمیم بگیرید. همه گروه ها باید سلاح‌هایشان را به زمین بگذارند و PKK باید خود را منحل کند. این سیاستمداران همان روز اوجلان را ملاقات نیز کردند. این اعلامیه تاریخی اوجلان بخش از تلاش‌های جدید برای صلح بین این گروه و دولت ترکیه است که در ماه اکتبر توسط دولت باغچلی شریک ائتلافی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان آغاز شد. این سیاستمدار راستگرا پیشنهاد داده است که اگر PKK خشونت را کنار بگذارد و منحل شود، اوجلان می‌تواند شامل عفو مشروط قرار گیرد. در شهرهای عمدتاً کردنشین دیاربکر و وان در جنوب شرقی ترکیه، مردم برای تماشای این اعلامیه در صفحات تلویزیونی که در مکانهای عمومی نصب شده بودند گرد هم آمدند. اوجلان در پیام خود به دلایل مبارزه مسلحانه PKK از جمله امتناع دولت از برسمیت شناختن هویت کردها اشاره کرد. او در پیام خود گفت که هیچ جایگزینی برای دموکراسی برای تحقق یک نظام سیاسی وجود ندارد. اجماع دموکراتیک تنها راه اساسی است. اوجلان 75 ساله از سال 1999 به اتهام خیانت در جزیره امرالی در نزدیکی استانبول زندانی است. هرچند او در زندان است، اما همچنان نفوذ قابل توجهی بر PKK دارد. انتظار می رود که رهبران این گروه از هر گونه درخواست او تابعیت کنند. اگرچه تحلیلگران می گویند برخی جناح ها ممکن است مقاومت نشان دهند. دولت اردوغان هنوز واکنش به این اعلامیه نشان نداده است. PKK که در سال 1978 توسط اوجلان تأسیس شد، از سال 1984 شورش را در جنوب شرقی ترکیه رهبری کرده است. این گروه از سوی ترکیه و متحدان غربیش به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. تلاش های قبلی برای صلح با PKK با شکست مواجه شده است که آخرین مورد آن در سال 2015 بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس از چندین مورد خشونت که شماری از پناهجویان افغان در جرمنی عامل آن بودند، نگرانی ها در مورد تأثیرات این رویدادها بر سیاست های مهاجرت در کشورهای اروپایی افزایش یافتند. شماری از پناهجویان افغان و فعالان حقوق بشر معتقدند که ممکن است این رویدادها روند پذیرش مهاجرین افغان را دشوارتر ساخته و اخراج آنها را سرعت بخشد. جزئیات بیشتر در این گزارش همکارم که با صدای یک افغان مهاجر مقیم جرمنی آغاز می شود.
وقتی که من میشنوم هموطنهای ما همچین کارهای زشت را انجام میتن، همچین جرمایی را مرتکب میشن، برای من واقعا شرمنده.
شهناز علیزاده، یک پناهجوی 25 ساله افغان که 6 ماه پیش به آلمان آمده، میگوید این رویدادها شرایط را برای افغانهای مقیم اروپا و آنهایی که در انتظار پذیرش هستند سخت‌تر کرده است.
ما با چه سختی با چه بدبختی میاییم وارد یک کشور اروپایی میشیم، وقتی که به ما جا میتن، خانه میتن، زمینه کار و تحصیل فراهم میکنن و ما میاییم چه کار میکنیم، خوبی های مردم چه قسم جبران میکنیم با جرم و جرایم های سخت سنگین، واقعا شرم‌آور است.
نگرانی ها پس از آن افزایش یافت که در 13 فوریه فردی به نام فرهاد، یک تبعی افغان، در شهر مونیخ آلمان با موتر خود به سمت تجمعی از کارگران معترض حمله کرد که در نتیجه آن 39 نفر زخمی و 2 نفر از جمله یک کودک 2 ساله جان باختند. مقامات گفتند به نظر می رسد این حمله انگیزه دینی داشته باشد. ماه گذشته نیز یک پناهجوی 28 ساله افغان در ایالت بایرن با ضرب چاقو 2 نفر به شمول یک کودک 2 ساله را به قتل رساند. مقامات میگویند این فرد سابقه بیماری روانی داشته، اما تحقیقات در مورد انگیزه های او ادامه دارد. نصیر زفری، پناهجوی افغان در آلمان، میگوید که این رویدادها تأثیر روانی منفی بر جامعه مهاجر افغان گذاشته است.
یک خبری را که میشنوم که از افغان ها میباشه، وقت که بسیار احساس خراب میکنی، جگر خون معیز میباشی که آیا تبایی که در جامعه برم، فرد مثال در بیرون، در کار، در اگر رستوران برم بفهمن که افغانی هستم چه رقم میباشه.
این رویدادها همچنین بر روند پذیرش پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی بی تأثیر نبوده است. برخی افغانهایی که در پاکستان منتظر انتقال به اروپا هستند میگویند که روند بررسی پرونده هایشان به تعویق افتاده است. علی جابیز، 37 ساله که در پاکستان منتظر مهاجرت به آلمان است، میگوید پرواز او و ده ها پناهجوی دیگر به دلیل این رویدادها تعلیق شده است.
قرار بود که در یکی دو هفته قبل پرواز داشته باشیم، اما بنابر مشکلات و رفتارهای ناانسانی و اعمال زشت تروریست ماوانه شهروندای افغانستان در آلمان باعث شد که سی پرواز چارتر به آلمان لغو شود و در این پیمان اکثریت افغانهایی که منتظر پرواز بودند همه دلنگران و دلواپس آینده خودشان هستند.
برخی از کارشناسان امور مهاجرت میگویند که این اتفاقات نباید باعث تغییر سیاست‌های کلی در قبال پناهجویان افغان شود. احمد رشاد عطایی، کارشناس مهاجرت، تاکید میکند که جرم یک مسئله فردی است و نباید به کل یک جامعه نسبت داده شود.
وضعیت مهاجرین در اروپا به خصوص پس از حوادث ناگوار اخیر در آلمان که توسط افغان‌ها صورت گرفت به شدت نگران کننده است و بسیاری از مهاجرین از نظر روحی و روانی در شرایط دشوار قرار دارند. کسانی که به این کشورها آمدند تمام دار و ندار زندگیشان را فروختند تا اینکه به اروپا برسند، اما اکنون در وضعیت نابسامان قرار دارند.
به گفته عطایی، اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه علیه پناهجویان می‌تواند وضعیت هزاران افغان را که برای فرار از خشونت و ناامنی به اروپا پناه آورده‌اند به خطر بیندازد.
شنیدید که پس از چندین مورد خشونت که شماره از مهاجرین افغان در جرمنی عامل آن بودند، نگرانی ها در مورد تأثیرات همچو رویدادها و سیاست های مهاجرت در کشورهای اروپایی افزایش یافته. در این حال تعداد از مهاجرین افغان در شماره از ولایات ایران ادعا می کنند که حکومت تهران با ارسال پیام های نوشتاری و تلفن های موبایل شهروندان خود از آنها خواسته تا اتباعی خارجی را شناسایی کرده و به مقامات مربوطه گزارش دهند. این مسئله باعث شده تا مهاجرین با نگرانی در به زندگی ادامه دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پیام را که ما دریافت میکنیم اینجا خیلی تاثیر منفی داره. مثل کسایی که مثل من با خانواده هستن اینجا لاتای مشقت را سفری میکنن.
یکی از مهاجران افغان در کرمان ایران است.
او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست در گزارش از او نام برده شود، روز پنجشنبه 27 فوریه در صحبت به رادیو آزادی مدعی شد که حکومت ایران با ارسال پیام‌های نوشتاری به شهروندانش آنان را موظف به شناسایی و گزارش‌دهی در مورد ادبای خارجی می‌کند. او افزود از زمانی که او و خانواده‌اش از این مسئله اطلاع یافتند، نمی‌توانند با آرامش خاطر به امور روزمره‌شان در بیرون از خانه رسیدگی کنند.
فقط با یک تنفس راحت آمده بودیم، دیگه چیز امتیاز اینجا نیست. خود ما کارا شاقه میکنیم و خرج و خانواره با یک مشکلات جمع جور میکنیم و زندگی خود بسر میبریم. پیام را که ما دریافت میکنیم اینجا خیلی تاثیر منفی داره. مثل کسایی که مثل من با خانواده هستن اینجا مشکلات های مشقت را سفری میکنن.
عارف الله یک مهاجر افغان باشنده تهران که دارنده سیم کارت ایرانی است نیز میگوید که با دریافت این پیام ها نگران است و از خانه اش بیرون شده نمیتواند.
یعنی من حداقل نمیتونم که تا سر کوچه را برم از یک مغازه خرید کنم. یعنی قدر مشکلات زیاد است به خاطر ترس مامورا که نشه خدای نخواسته روز ما را بگیره و ما را رد مرز به افغانستان کنه. چون در ایران مشکلات بسیار زیاد است، ما افغانی ها بسیار دچار مشکلات هستیم.
در یکی از این پیام هایی که از سوی تعداد مهاجران افغان در ایران با رادیو آزادی شریک ساخته شده آمده که مدیران مکان های عمومی و مالکان یا ساکنان تأسیسات خصوصی موظفند ظرف 24 ساعت از ورود ادبای خارجی حضور آنها را به مراجع امنیتی گزارش دهند. در پیام دیگری چنین آمده، افراد که ادبای خارجی فاقد مجوز قانونی اقامت را حمل و جابجا نمایند مجازات خواهند شد. در بخش فرستنده این پیام ها نوشته شده است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم عدلیه ولایت تهران. مقامات و رسانه های ایرانی معمولاً از واژه ادبای خارجی برای مهاجرین افغان مقیمان کشور استفاده می کنند. ایران میزبان میلیون ها مهاجر افغان است که بسیاری از آنها پس از سقوط حکومت جمهوری مخلوع افغانستان به آن کشور رفتند و فاقد مدارک قانونی اقامت هستند. مهاجران افغان در ایران همچنان با محدودیت های دیگر و خطر اخراج روبرو اند. سمیع الله یک مهاجر افغان در تهران برای رادیو آزادی گفت:
برخورد ماموران پلیس با افغان ها بسیار بد است. وقتی بازداشت ما بارها شاهد شکنجه بودیم. خود ما چند وقت پیش که گرفتن کلمات بسیار زشت و توهین آمیز استعمال میکنن و تا ای که اسناد پیش کنیم و موضوع را توضیح بدیم شروع میکنن بزدن، فقط که ما جرم کرده باشیم.
قبلا نادریار احمدی رئیس دفتر امور ادبای خارجی و مهاجران وزارت داخلی ایران اعلام کرده بود که در 3 سال گذشته حدود 30 میلیون مهاجر افغان غیر قانونی از ایران اخراج شدند. در 1 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران برنامه اخراج مهاجرین افغان را تشدید کرده است و طبق گزارش ها صدها هزار نفر در این مدت به افغانستان بازگشتند. بیشتر سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده بود که در سال 2024 بیش از 1,200,000 افغان بدون مدرک از ایران به افغانستان بازگردانده شدند.
پیام ها و نظریات شما
رام مسلم از مایی سی سی کار دارم می سی سی والا را می گیرم چی قسم کار دارم بیادر پولیشن گیرم از ما را کار بارم از پر از مردم که ماست پیسر از ما که مردم از پیجه تا کتاب از تو یا مالی تو بایتان درست که دین خیده گا مردو بینی کار خوب است کار بارم میشه از افغانستان خودش بطالش معلوم است که نی کار است نی دین خیده افغانستان هم حالات کس صفر است
پیوار داریم. بامی اسلام آباد سکونت داریم. بامی اعلانی که اونا کرده که با کارت پیوار 6 ماه قبل گزاره کرده میتونه میجا. همو کارت پیوار هم میبره، کارت ECC هم میبره، تاکی با اجکی میبره، اروپیکیشنی از اونا میشه. او بسیار با یک پریشانی با یک مشکل پرتاو است. از ملل متحد نمی درخواست است که با حکومت پاکستان بشینه گپ بزنه که او برادره سیاسر هسته، مردم بزرگ هسته، اینجا مردم کاروبارا کده، نمی جا سامانه خوب مردم هسته.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین حال لحظه به لحظه و زودتر از دیگران آگاه شوید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که نبود وحدت نظر در بین جامعه بین المللی در برابر طالبان این گروه را جسورتر ساخته. گذرگاه سرحدی تورخم یک هفته پیش بسته شده و بیش از 4000 موتر باربری در دو طرف این گذرگاه منتظر عبور هستند. این مسیر علاوه بر موترهای باربری برای مسافران و بیماران نیز بسته است. اجساد 4 گروگان که روز چهارشنبه توسط گروه فلسطینی حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده به اسرائیل تحویل داده شدند، شناسایی شد. انجمن خانواده‌های گروگان‌ها روز پنجشنبه اعلام کرد که این اجساد توسط حکومت اسرائیل شناسایی شده. کابینه اوکراین روز پنجشنبه به وزیر امور خارجه و یا اقتصاد آن کشور چراغ سبز نشان داد تا در بدل حمایت آمریکا توافقی را در مورد دسترسی واشنگتن به منابع طبیعی اوکراین امضا کنند. راشد خان، ستاره تیم ملی کرکت افغانستان، میگوید که در طول 10 سال حضور او در ورزش کرکت، بازی دیروز ابراهیم زدران بهترین و هیجان انگیزترین بازی بود. تیم ملی کرکت افغانستان امروز 3 بازی خود را در جام قهرمانان کرکت در مقابل استرالیا انجام می‌دهد. این مسابقه ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در زمستان امسال بازار صنعتکاران محلی در ولایت تخار و بدخشان سردتر شده. کارگاه‌هایی که روزگار از صدای چکش و قیچی لبریز بود اینک در سکوت سنگین فرو رفتند. صنعتکاران میگویند که اگر حکومت طالبان برای رونق بازار چاره نیندیشد، نه تنها چرخ کسب و کار آنها از حرکت می‌ایستد، بلکه زندگی صدها خانواده نیز به خطر خواهد افتاد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کارگاه تاریک و سرد حلبی سازی تالقان مرکز ولایت تخار، صدای چکش های رستم 68 ساله هنوز هم در میان سکوت بازار می پیچد، اما مشتریانش یکی پس از دیگری ناپدید شدند. این پیرمرد می گوید که زندگیش را با 12 نفر از اعضای خانوادهش در زیر سایه فقر و سرمایه سخت به دشواری سپری می کند.
کاربار میکنیم، کاربار ما هیچ سودا و خرید فروخ نداره. مشکل ما به خیام تو رد نظر است. تا بگه می شینیم اما قمشه که 100-200 پیسه یک نان آو می شه بس خلاص. بعض روز می شه بعض روز هم نمی شه. اما تو مشکل ما بسیار سخت است.
زمستان امسال برای صنعتکاران محلی تنها فصلی سرما نیست، بلکه فصل رکود کاروبار هم هست. بسیار دورتر از دکان حلبی سازی رستم، خیرالدین در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان با دستان ترک خوردهش آخرین بخاری ساخته شده اش را کنار میگذارد و به در بسته مغازهش خیره می شود.
وندیاتای کار ما خوب نیست، فقط تال فروشات هم نبود دیگه. تیما کار داریم، تیما بکاری هست، اش ناخور داریم، کارم نواریم. بانداریم تالا خوب نبود، بخاری میتونیم تیما کار میکنیم، بلی تیما نوما بکار هست.
برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که واردات گسترده اجناس خارجی به افغانستان باعث رکود بازار صنعتکاران شده است. عبدالبصیر وثیق، فعال اقتصادی در بدخشان، تاکید دارد که برای رونق دوباره کسب و کار صنعتکاران حکومت باید زمینه‌های بازاریابی مناسب را برای آنان فراهم کند.
صنعتکاران در افغانستان به دلیل نبود بازار و رقابت اجناس وارداتی کشورهای همسایه صنعتی از اینا رو به رکود است، از جمله حلبی سازی به دلیل رقابت اجناس وارداتی صنعتی از اینا به رکود است و اینا مشکلات بسیار زیادی دارند.
مولوی سمرالدین رحمانی مدیر تشبثات ریاست صنعت و تجارت طالبان در بدخشان میگوید که با همکاری نهادهای مرتبط در تلاشند تا مشکلات صنعتکاران را شناسایی و برطرف کنند.
با مسئولات هم توصیه کردیم که از کارهای بیهوده دستی باشن و کسب و کارها را زیر پوشش بگیرن، حمایت بکنن و اینکه فروشاتشان کم است. معلوم دار که این سال زمستان نیامد، برای عربی سازها زمستان سخت نبود، زمستان نرمال بود. اما در همه عرصههایی که بسای متشبثین است، ریاست صنعت تجارت برنامه این خاص خیره دارد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، برای رونق بخشیدن کسب و کار صنعتکاران و بهبود سطح زندگی پیشاوران در افغانستان، یکی از راه‌های مؤثر صادرات محصولات آنان به بازارهای خارجی است. به گفته وثیق، این اقدام نه تنها می‌تواند در باز کردن بازارهای جدید و افزایش تقاضا برای صنایع داخلی کمک کند، بلکه موجب تغییر و تحول مثبت در وضعیت اقتصادی صنعتکاران و بهبود وضعیت زندگی آنان خواهد شد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت‌مندی کامل برخوردار باشید. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آموزش و پرورش نوجوانان از دید مدنی پرداختیم و روی موضوعات مرتبط به این مسئله به سطح ملی و بین المللی بحث میکنیم. قسمی که دیده می شود آموزش در سطح جوامع مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است و این حق از جمله حقوق بنیادی بشر است که در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است. در بحث امروزی ما نعیم اساس، جامعه شناس، دکتر علوم سیاسی و روابط بین المللی از دانشگاه سوربن فرانسه و مدیر مرکز گروه مطالعات و اندیشه های بین المللی در علوم اجتماعی فرانسه ما را همراهی می کند تا این موضوع را از لحاظ حقوقی به بررسی بگیریم. خب، در قدم نخست آقای اساس، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و بسیار تشکری میکنیم از شما که وقت گذاشتین به برنامه. میشه لطف کرده بگوین که حق آموزش چگونه یک حق است و چی تعریفی دارد و حق آموزش در جوامع بشری از کدام جایگاه و اهمیت برخوردار است؟
آموزش البته یکی از حقوق بنیادین بشری است که در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، ماده 13 و 14 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 و ماده 28 و 29 کنوانسیون حقوق کودک به رسمیت شناخته شده. این حق البته به معنای دسترسی همگان به آموزش رایگان و بدون تبعیض دولت‌ها به تأمین آن موظفند. طبق این اسناد آموزش ابتدایی باید اجباری و رایگان باشد. آموزش متوسط در دسترس همگان قرار گیرد. آموزش عالی به اساس شایستگی در دسترس باشد. البته شما می دانید که حق آموزش زیربنای اصلی پیشرفت جامعه بشری است و به عنوان یکی از حقوق غیر قابل تفکیک بشری ارتباط مستقیم با دیگر حقوق اساسی دارد، از جمله حق کار، ماده 6 میثاق بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق توسعه. اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حق توسعه 1986. حق آزادی بیان، ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، دسترسی به آموزش با کیفیت منجر به افزایش رشد اقتصادی، کاهش نابرابری، بهبود سطح سلامت عمومی، تقویت دموکراسی و ایجاد ثبات اجتماعی می شود. در مقابل جامعه که حق آموزش را محدود می کنند، با افزایش فقر، خشونت، افرادگرایی و عدم توسعه پایدار روبرو می شوند.
تشکر آقای اساس. خب چرا حق آموزش بیشتر بر جوانان و نوجوانان تعلق داره و در این بخش در کنوانسیون های بین المللی هم چیزی گفته شده یا چطور؟
شما می دانید که حق آموزش برای نوجوانان و جوانان در کنوانسیون حقوق کودک ماده 28 و 29 و اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 26 مورد تاکید قرار گرفته است. نوجوانان در مرحله حیاتی از رشد شناختی اجتماعی و اقتصادی هستند و عدم دسترسی به آموزش مناسب جوانان را در معرض استثمار، فقر و نابری قرار می‌دهد. از این رو کشورهایی که در آموزش نوجوانان سرمایه گذاری می‌کنند، شاهد کاهش نرخ بیکاری، افزایش بهره‌وری نیروی کار و تقویت ثبات اجتماعی هستند.
بله، لطف کرده توضیح بدین که آیا این حق در قوانین ملی و بین المللی به رسمیت شناخته شده است؟
بله، علاوه بر اسناد بین المللی بسیاری از کشورها در قوانین اساسی خود این حق را به رسمیت شناختند. برای مثال قانون اساسی فرانسه ماده 1 تاکید دارد که آموزش یک حق همگانی است و باید به صورت رایگان و بدون تبعیض ارائه شود. قانون اساسی افغانستان ماده 43 همچنان تصریح می کند که آموزش تا مقطع متوسطه رایگان و اجباری است. قانون اساسی آلمان در ماده 7 نیز بر وظیفه دولت در تامین آموزش تاکید می کند. البته کشورهای زیادی به دلیل ضعف اجرایی و ممانع فرهنگی نتوانستند این حق را به طور کامل تحقق بخشند.
خب چگونه می توان بهبود کیفیت آموزش و پرورش را برای نوجوانان در جوامع مختلف تضمین کرد و از کدام راه ها باید در این راستا استفاده شود؟
طبق رهنمای یونسکو برای توسعه پایدار آموزشی 2030 و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد هدف 4، دولت‌ها باید کشورهای پیشرفته حداقل 5-6% تولید ناخالص داخلی را به آموزش اختصاص می‌دهند، در حالی که در کشورهای کمتر توسعه یافته این رقم بسیار پایین‌تر است. اصلاح برنامه‌های درسی، تدوین برنامه‌هایی که مهارت‌های قرن 21 از جمله تفکر انتقادی، فناوری و نوآوری را تقویت کنند. سرمایه گذاری در فناوری آموزشی، فراهم سازی آموزش دیجیتال و مدارس هوشمند برای مناطق محروم. حمایت از معلمان مطابق با ماده 5 توصیه‌نامه یونسکو درباره وضعیت معلمان 1966، آموزش مستمر و بهبود شرایط شغلی معلمان برای تضمین کیفیت آموزشی ضروری است.
خب آقای اساس، مکلفیت های دولت در قبال نوجوانان در بخش آموزش چی است و آیا دولت ها به صورت درست مسئولیت خود در قبال نوجوانان ادا کردن یا خیر؟
طبق ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک دولت ها مکلف به تامین آموزش رایگان و با کیفیت هستند. در برخی کشورها مانند افغانستان، سودان، سومالی و یمن دولت ها در انجام این تعهدات ناکام بودند. طور مثال گزارش جهانی آموزش یونسکو 2022 نشان می‌دهد که 258 میلیون کودک و نوجوان در جهان از آموزش محرومند و بخش زیادی از آنها در مناطق جنگ زده و فقیر مانند افغانستان زندگی می‌کنند.
آیا ایجاد زمینه آموزش در جوامع مختلف برای زنان و مردان یکسان است یا فرق دارد و آیا در قوانین بین المللی چنین چیزی ذکر شده که برای زنان و مردان بدون تبعیض زمینه آموزش فراهم شود؟
بر اساس ماده 10 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 1979 آموزش باید بدون هیچ گونه تبعیض جنسیتی ارائه شود. در برخی جامعه پدرسالار مانند افغانستان، ایران، پاکستان زنان از دسترسی برابر به آموزش محرومند. سازمان ملل در این راستا سیاستی را به خاطر بهبود شرایط پیشنهاد کرده که شامل حمایت از نهادهای مدنی، فشار دیپلماتیک، تحریم‌ها علیه کشورهایی که این حقوق را نقض میکنند تحمیل شود.
بله، اگر روی حق آموزش برای نوجوانان در افغانستان بحث کنیم، چقدر در این راستا کار صورت گرفته و افغانستان فعلا در کجا و در کدام سطح قرار داره؟ به طرف بهبود میره و یا ای که با ایجاد شیوه های جدیدی که از طرف حکومت حاکم در افغانستان وضع میشه افغانستان به عقب روان است؟
حق آموزش در افغانستان به ویژه برای جوانان و نوجوانان به یکی از بزرگترین چالش ها حقوق بشری و اجتماعی تبدیل شده.
گرچه در دو دهه اخیر از 2001 به هی طرف تا 2021 در این زمینه پیشرفت های بزرگی صورت گرفت، اما امروز با حاکمیت دوباره طالبا این دستاورد ها به شدت در مرز نابودی قرار گرفته. با استناد به ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک، آموزش باید رایگان، اجباری و بدون تبعیض باشد. در حالی که در افغانستان تحت سلطه طالبان، دختران از این حق انسانی کاملا محرومند. با اعمال ایدئولوژیک افراطی خود، طالبان نظام آموزشی پسران را هم تحت شعاع قرار دادند. در گذشته با حمایت های جامعه جهانی میلیون ها نوجوان افغان به مکتب می رفتند، اما امروز با سیاست های جدید طالبان این مسیر معکوس شده است. به اساس گزارش یونسکو بیش از 80% دختران و 40% پسران در افغانستان از تحصیل باز ماندند.
خب آقای اساس، این وضعیت چقدر نگران کننده است و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه و برای جلوگیری این وضعیت از کدام راهکارها باید استفاده صورت بگیره؟
این وضعیت نه تنها به معنای عقبگرد نیست، بلکه یک بحران انسانی را به وجود آورده. از منظر جامعه شناختی طبق نظریه دورکایم، خود آموزش یک نوع سرمایه انسانی است که زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را می سازد. حذف آموزش باعث افزایش فقر، کاهش بهره‌وری و گسترش افرادگرایی در یک جامعه می شود. از دیدگاه حقوقی طالبا تعهدات بین المللی را نقض کردند. تمام کنوانسیون های بین المللی در رابطه با آموزش که از این لحاظ می توانند که اینا مورد پیگرد حقوقی از طرف جامعه یا مجامع بین المللی قرار بگیرند. ما نه تنها به سوی بهبود نمی رویم البته تحت سلطه طالبا، بلکه با سرعت به سمت یک فاجعه اجتماعی پیش می رویم. به خاطر جلوگیری این بحران باید اقدامات فوری جهانی صورت بگیرد. البته فشارهای حقوقی با حمایت از آموزش دیجیتال و ایجاد بسترهای آموزشی مخفی که تا بتانه آینده جوانان را تضمین بکنه. البته سکوت در برابر این وضعیت یک نوع خیانت بزرگ به نسل آینده افغانستان است.
خب در افغانستان با حاکمیت دوباره طالبان مشکلات زیادی در بخش آموزش شهروندان کشور به وجود آمده، چنانچه دختران از ادامه تحصیل باز ماندن و علاقمندی پسران هم به خاطر وضع همچو محدودیت های طالبان با شیوه های آموزش در کشور کمرنگ شده است. آقای اساس، حکومت طالبان با این قسم اقداماتشان در پی چی هستند؟
حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نه تنها نظام آموزشی کشور در وضعیت بی سابقه قرار داده، بلکه یک فاجعه انسانی را به وجود میاره. حق آموزش که طوری که گفتیم در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده، اکنون به میلیون ها دختر و پسر در افغانستان به یک رویا تبدیل شده. طالبا با ممنوعیت آموزش دخترها و تغییر به خصوص تغییر نصاب تعلیمی و تغییر محتوای درسی برای پسران، نه تنها یک حق انسانی را سلب کردند، بلکه مسیر توسعه پایدار افغانستان را هم محدود ساختند. از منظر اجتماعی آموزش ابزار توانمندسازی است. به گفته آنتونیو گرامشی، گروه های حاکم با کنترل نظام آموزشی ایدئولوژی خود را تعمیل می کنند، طوری که طالبان نصاب تعلیمی را امروز تغییر دادن و نظم ایدئولوژیکی را جایگزین ساختند و با سرکوب نظام آموزشی به دنبال یک نوع تعمیر ایدئولوژی افراطی خود هستند. این سیاست طالبان منجر به تشدید فقر، افزایش خشونت های جنسیتی و گسترش نابرابری های اجتماعی می شود. پیامدهای این وضعیت بسیار نگران کننده است، به خصوص کاهش نرخ سواد، افزایش نرخ بیکاری و رشد نسل هایی که در مهارت لازم برای مشارکت در جامعه محرومند و محروم میشوند. از منظر اقتصادی افغانستان با بحران نیروی کار با مهارت های لازم به خاطر مشارکت در ساختار جامعه محروم میشوند. از منظر اقتصادی افغانستان با بحران نیروی کار متخصص هم روبرو میشوند و از نظر سیاسی بی‌سوادی زمینه ساز تحکیم قدرت های سرکوبگر میشوند. نهادهای بین المللی باید ابزارهای حقوقی مانند دادگاه کیفری بین‌المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پاسخگو کردن طالبان از آنها استفاده بکنند. آینده افغانستان واقعا وابسته به اقدامات فوری جامعه جهانی است، وگرنه پیامدهای این بحران نه تنها محدود به مرزهای افغانستان میشود، بلکه از مرزهای افغانستان عبور میکند. نه تنها امنیت افغانستان به خطر میندازد، بلکه امنیت منطقه حتی جهان برش خطر بزرگ یک بحران را به وجود خواهد آورد.
سازمان های معدنی و غیر دولتی در ارتقای حق آموزش برای نوجوانان افغانستان چقدر نقش مهم دارند و این نهادها از کدام راه ها می توانند در این بخش همکاری کنند و آیا فعالیت های مؤسسات غیر دولتی برای آموزش نوجوانان در افغانستان کمک کردند تال؟
سازمان های مدنی و غیر دولتی نقش حیاتی در ارتقای حق آموزش برای نوجوانان باید ایفا بکنند. تعداد از اینا کار هم میکنند در این راستا، به ویژه در کشورهای مانند افغانستان که دولت در انجام وظیفه خود کاملا ناکام مانده. این نهادها باید با استناد به ماده 22 اعلامیه حقوق یا بگویم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 10 منشور نهادهای مدنی می توانند که از طریق راه‌های متعدد به بهبود وضعیت آموزشی کمک کنند. علاوه بر این، سازمان‌های مدنی با نظارت بر عملکرد حکومت‌ها آنها را میتونن وادار بکنن به پاسخگویی تا رعایت تعهدات بین‌المللی را در این راستا جاوگو باشن. در افغانستان هرچند فعالیت این نهادها تحت فشار قرار داره و اصلا در بعض جاها اصلا موجود نیست، اما پروژه های مانند برنامه سواد آموزی و خصوص برای زنان و حمایت از معلمان میتونه که به نوجوانان کمک بکنه. از منظر حقوقی نقش سازمان ها در حمایت از حق آموزش ضروری است. جامعه جهانی باید از این نهادها حمایت کنند و با تامین بودجه آموزشی به خصوص در بخش دیجیتال و اعمال فشار سیاسی بر طالبان مسیر آموزش هم میتوان هموار بکنند. بدون مشارکت فعال سازمان‌های مدنی امید به بهبود وضعیت آموزش در افغانستان وجود نخواهد داشت.
خب طالبان در افغانستان با حاکمیت دوبارهشان آموزش را برای دختران منع کردن و بیش از 3 سال میشه که برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه داده نمیشه که به مکتب برن و همچنان دخترانی که در پانتونا درس میخوندن بالای اونا هم محدودیت وضع شده و در اقدام اخیرشان حتی دختران را از رفتن به انستیتوت های علوم طبی هم محروم ساختن که این اقدام طالبان نگرانی های زیادی را در افغانستان به بار آورده و واکنش های داخلی و خارجی را هم به همراه داشته و سازمان‌های ملی و بین‌المللی خواستار توقف این محدودیت‌ها شدند، اما طالبان سکوت اختیار کردند و به هیچ گونه واکنش‌ها عکس‌العمل نشان نمی‌دهند. آقای اساس، کشورهایی که مانند افغانستان در فراهم ساختن آموزش نوجوانان تبعیض قائل هستند، آیا برای قناعت دادن حکومت‌ها سازمان‌های بین‌المللی مداخله کرده می‌توانند؟ اگر می‌توانند از کدام راه‌ها؟
بله، سازمان های مانند یونسکو، یونیسف و کمیساریای حالی حقوق بشر سازمان ملل می توانند از طریق اعمال فشار دیپلماتیک، سازمان ملل می تواند قطعنامه‌های در محکومیت کشورهایی که حقوق آموزشی را نقض می کنند صادر کنند. همچنان از طریق تحریم های اقتصادی مانند اقدام اتحادیه اروپا علیه طالبان که کمک های مالی را مشروط به رعایت حقوق آموزشی کرده است. طور مثال برنامه های بشر دوستانه، حمایت از مدارس مخفی و آموزش آنلاین برای دختران در کشورهای محدود کننده یکی از راه های دیگر است.
بله، خب در مقایسه با جوامع دیگر حق آموزش در افغانستان در چه وضعیتی قرار دارد و عوامل انعطاف و کمرنگ بودن سویه آموزشی و تحصیلی در این کشور کدام هستند؟
البته شما می دانید که در افغانستان بیشتر از 65% زنان و 40% مردان بی‌سواد هستند و بدترین وضعیت آموزشی افغانستان دارد، در حالی که کشورهای مانند فنلاند و آلمان و کره جنوبی آموزش اجباری و پیشرفته ای دارند. افغانستان از استانداردهای آموزشی هم محروم است متاسفانه. کشوری که با فقر و کمبود بودجه دولتی، سیاست‌های افراط‌گرایانه، نبود معلمان متخصص، زیرساخت‌های آموزشی، تبعیض گسترده جنسیتی موجود باشد، طبعا اینها همه عوامل عقب‌ماندگی در افغانستان هستند.
خب برای رسیدن به آرمان داشتن یک سیستم ایدال آموزشی در افغانستان چی راهایی را شما مؤثر می دانین؟
در قدم اول افغانستان به برنامه های سواد آموزی گسترده ضرورت دارد. در قدم دوم افزایش بودجه آموزشی، حداقل 4% بودجه ملی باید به خاطر آموزش اختصاص داده شود. توسعه مکاتب دیجیتال و آموزش آنلاین یکی از این برنامه ها می تواند باشد. فشارهای بین المللی به خاطر لغو محدودیت های آموزشی طالبان می تواند راه دیگری باشد، به خصوص به طبقه اناس تعمیل شده. تقویت برنامه های آموزشی غیر رسمی برای زنان و دختران افغان هم یکی از راه های است. این اقدامات می توانند به خاطر احیای نظام آموزشی در افغانستان و کاهش بحران بی‌سوادی تاثیرگذار باشند.
خب بسیار زیاد تشکر آقای اساس که به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز رادیو آزادی، موضوع برنامه امروزی ما حق آموزش و پرورش نوجوانان از دید مدنی بود و مهمان ما در این برنامه نعیم اساس، جامعه شناس، دکتر علوم سیاسی و روابط بین المللی از دانشگاه سوربن فرانسه بودند. امیدواریم که برنامه برایتان مفید واقع شده باشد. تا برنامه بعد، الله یارو مددگارتان.
بیا دل برکن، یاری سی جان بیدرکن، یا یاری زیدان به ترکیم باد هدایت سرکیم با کسنم بیگام با کسنم بیگام با کسنم بیگام با کسنم بیگام
بکس نمیگم